بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز توفيقي بحمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت حسینی آیات بینات سوره مبارکه شورا را بازگو میکنیم و امشب هم در شب یادمان مصیبت عظما و داهیه دحیای عاشورای حسینی ادامه یا آیات بینات رو پیگیری میکنیم و آنگاه به مناسبت سخن خواهیم گفت. آیه که تلاوت شد آیه شماره 19 هم است. الله لطیف به عباده، خداوند الله لطیف است به بندگان خیش، روزی می دهد هر آن کسی را که می خواهد و او قوی عزیز است. مشاهده می فرمایید که همان گونه که لفظ آیه لفظ لطیفی است، به دنبال اون معانی لطیف و ظریف هم برون می آید. الله لطیف به عباده. پایان عرض دیشب اشاره کردیم که لطف احسانی است که همراه با نرمش، تسهیل و رفق به انسان منتقل می شود. چنین احسانی رو لطف می گویند و خداوند سبحان الطاف خیش یعنی حسن احسان خود رو همین گونه به بندگان خود عنایت می کند. ما مظهر لطف رو در دنیا شاید بیشتر در قالب نسیم سحری بشناسیم که گونه رو نوازش می کند، اما بنگرید که چگونه از دل این آیه شریف می توانیم به پاره از الطاف الهی سر بزنیم. لطف خداوند بر بندگان او دو گونه است عزیزان، یا الطاف فرامادی است یا مادی. یا الطاف معنوی است که شامل حال خلق می شود و بندگان، یا الطاف مادی و دنیوی او. اما احسان و لطف معنوی خداوند، اولین لطف همان است که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره‌ای بودم و عشقت سوی دریاها برد. اولین لطف آشنایی دلهای رمیده با صاحب دل و خالق وجود، اینکه خداوند آدم و فرزندان آدم رو بر سر سفره آشنایی و لطف خود نشاند که نمی دانم چرا ما را نراندی، به مهمانی خود ما را نشاندی. اولین لطف حضرت باری تعالی آشنایی با ساحت قدسی او. این آشنایی و این لطف خداوند در قالب فرو فرستادن کتب آسمانی منتقل فرمود به بشریت. وحی آمد با لطافت. از وحی آسمانی تعبیر به روح می شود عزیزان. انزل الله الیک روحا من امرنا، به وحی روح گفته می شود، به آورنده وحی روح گفته می شود. نزل به روح الامین جبرئیل، به گیرنده اون هم روح گفته می شود. عیسی روح الله است، پیامبران الهی روح الله هم. کلمه ریح روح یک ماده دارد، همون نسیم سحری است، همون لطافتی است، گونه نماز. وحی الهی لطافت دارد، فرود می آید بر دلهای بندگان الهی و انسانها رو به حضرت خود نزدیک می کند. متکلمین در علم کلام قاعده ای رو مطرح می کنند به نام قاعده لطف اساساً، و این رو علت بعثت رسولان و نزول کتابهای آسمانی می دانند. قاعده لوط. خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد به زیبایی این بحث رو مطرح می کند و دیگر فلاسفه متکلمین اشاره به قاعده لطف دارند. خدا لطف خودش رو فرستاده است، وحی رو پاکیزه و سره و یک دست روح افسا و جان بخش، لطافت اون وجود انسان ها رو می گیرد. از میان بندگان خیش نخبگانی رو گزینش می کند، برجسته ترین انسان ها، صافی، پاکیزه، عاری از هر قش، می آیند و دست انسان ها رو می گیرند. سیر من الخلق معلاه الله دارند، انسان ها رو می برند به سوی حضرت دوست. به دنبال اون اولیاء خدا می آیند، اوصیاء این پیامبران می آیند و اینا همه مجاری لطف معنوی خداوند بر جامعه است و بر انسانها که در طول تاریخ شامل شده است خواهد شد. بندگان شایسته او، صاحب نفسان، اولیاء خاص خداوند، به دنبال اون عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. عالمان ربانی که هیچ انگیزه ای جز نزدیک کردن دلها به خداوند نداشتند در طول تاریخ، مظهر لطف الهی بر بشریت، اون هم این لطف لطیف، رساندن دل از رمیدگی به آرامش و کوی آسایش. در کنار این لطف مشاهده می کنید خداوند الطاف دیگر معنوی خودش رو که اشاره می کنم، گوشه هایی رو که برسیم به آیه های انشالله جدیتر سخن محضر مبارکتون، خوب است که تذکری در این شب داده بشه. محضر مبارک عزیزا، از مظاهر لطف الهی بر وجود آدمیان مقوله ایست دوستان عزیز به نام توفیق، یه شبی اشاره می کردم برای اون که انسان ان الله اذا، خدا هنگامی که اراده می کند خیری را به بنده خیش، حی اسبابه، اسباب اون را فراهم می کند. یعنی گاهی بساط عیش خودش جور می شود، به گونه ای حضرت باری تعالی اسباب را برای انجام یک کار مهیا می کند که نام این توفیق است. و ما توفیقی الا بالله، هیچ کس سر از این کار در نمی آرد که ولی توفیق خداست. عزیزان، چگونه اسباب جفت و جور می شود برای اینکه یه انسانی راه رو به حضرت او پیدا کند از جنس الطاف معنوی او. خاطر دارم یه روزی، روز 19 رمضان بود، من عذرخواهی کنم از خدمت دوستان عزیز و همه خانم ها و آیان، دیگه متاسفانه امشب حنجره و صدا بیش از این مدد نمی کنه که من بتونم، متاسفم برای خودم که امشب نتوانم مانند شبهای قبل انجام وظیفه در خدمت شما داشته باشم، اما همین بضاعت مزجات است و همین سرمایه‌ای که می توانم انشاءالله بحث رو خدمتون ادامه بدم انشاءالله. اما عرض می کنم 19 ماه مبارک رمضان بود، ظهر 19 نماز ظهر رو خوندم، دیدم بعض از این دوستان و کارکنان مجمع جهانی اسلامی لندن اومدن گفتن فلانی آقاییست اصرار دارد تو رو ببینه. گفتم بسیار خوب. اومدم پایین دیدم یه آقای کشیده ی رشید توانمندیست. گفت آقا من رئیس یکی از مؤسسات اینچنینی اینجا هستم، دوستی دارم که با هم ارتباطات خوبی داریم، تنها یک بار از من یه خواهش کرد، اون هم دیشب از من خواهش کرد که اگر ممکن است یه 2 ساعت وقتت رو به من بده. با او آمدیم در همین مکان، دیدیم مراسم ایست و بعد هم تو نشستی اون بالا، باز کردی و شروع کردی قرآن رو تفسیر گفتن. از دیشب تا الان آتشی گداخته در وجود و جانم افتاده است، نه در طول عمرم قرآن شنیدم نه خواندم. اون دوست دست من رو گرفت، فقط به گل روی او در این محفل آمدم اما الان اومدم بگم نمیخوام بخورم، نمیخوام فلان کار بکنم، نمیخوام چنین باشم، نمیخوام چنین باشم. تا امروز از بهترین دوستان من. گاه بهانه جور میکند خداوند عزیزان برای توفیق، یه صدایی، یه دستی، یه نفسی. حیفم میاد نگم محضرم بارک دوستان، امشب حال دیگری باید در محفلمون باشد قطعا. عزیزی از دوستان من که از پهلوانان دیار خراسان بود و خدای او را رحمت کند، در جواب حضرت علی ابن موسی خفته است. جوانی حالات عجیب و بسیار شر فراوانی برای شهر ما داشت این فرد، خود ایشان به من میگفت. شب تاسوعا یا عاشورا بود، با دوستان جمع بودیم در پایین خیابان مشهد، اون سوی پنج راه پایین خیابان مشغول خوردن بودیم، باده میزدیم و میخوردیم. یک بار صدایی بلند شد، دقت کردم دیدم یه جمعی دارن میکوبن و میخونن ای تشنه لب حسین بای، ای تشنه لب حسین بای. همونجا پیاله رو پرت کردم، دمان دمان آمدم، دهانم بو میداد، اما انتهای جمعیت ما ایستادم. منم گفتم ای تشنه لب حسین بای. مسیر این مرد به اونجا رسید که از نخبگان شهر و دیار ما مشهد شد. عزیزان، گاهی خداوند قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مباش که مستان روزگار ناگه ز یک ترانه به مقصد رسیدند. این توفیق است، این لطف الهی است که در توفیق تجلی می کند. عزیزان، به یه بهانه ای می بینید دستی می گیرد، بالا می برد، به جایی می رساند و الطاف خودش رو شامل حال بندگانش می کند. حضرت باری تعالی، گاه نقطه مقابل این توفیق یعنی تتمه و تکمله اون چنین می شود که انسان به سوی عصیان تمرد می رود، اما خداوند لطف می کند. به قاعده لطف اسباب عصیان فراهم نمی شود، عیش جور نمی شود و خدای سبحان قسمت می دهد به تعبیر متکلمین و وجود انسان رو در این مقوله حفظ می کند و نگاهداری می کند. این هم از مصادیق قاعده لطف حضرت باری تعالی است که دست بندگان خودش رو پنهان می گیرد. و اگر یه نکته کلی تر محضر باره که دوستان بگویم که التفات ظریفی می طلبد و اون این است که در سخنان معصومین داریم که الله اولا بالعبد من حسناته. هنگامی که شما تصمیم خیری رو میگیرید و میخواهید کار خوشی رو و حسنه‌ای رو آغاز کنید، این شما نیستید که ابتداعاً اهتمام به اون میکنید و تصمیم میگیرید. لطف الهی میآید، در جان و وجودتون جوانه‌ای میزند، الهامی میشود، اونگاه تصمیم انجام خیر رو میگیرید. کما که در باب توبه این چنین است، تاب الله علیهم لیتوبوا. ابتداعاً توبه خداست، بعد توبه ما، اول توجه اوست بعد توجه ما. خدای سبحان در حسنات گام اول و سخن اول رو میگوید به دل بندگان خیش. اینجا دو حالت دارد، یا انسان‌ها این تلنگر رو به تعبیر ما به این جرقه رو بر میتابند و این اشاره رو میگیرند یا نمیگیرند. اگر گرفتند پاسخ مثبت دادند، باز مجدد دست او میآید، دستشون میگیرد، ادامه مسیر رو طی میکنند. اگر روی برگردانند کار تمام است. دقیقا در سیئات و زشتی ها عکس اینه، یعنی شر و زشتی و سیئه رو انسان شروع می کند با یه وسوسه ای از سوی شیطان. در حسنات ابتدا و انتها خداست، وسط کار ما، اما در سیئات انسان شروع می کند تصمیمی سیئه ای رو. لطف حق می آید، الله لطیفون به عباده، یه تکانی در این انسان رو میده، یه نفس لوامه تلنگری میزند، یه حرکتی در وجود ایجاد میشود. چرا چنین میکنی؟ چرا چنان میکنی؟ پایان این رو دیدی یا ندیدی؟ یه تلنگری میاد، یه توجهی میاد. اگر این توجه رو گرفتیم، اون قبار سیئه به کنار میرود. اگر نگرفتیم، باز آن که سیئه رو تقویت میکند و ادامه میدهد ما هستیم. این قانون لطف خداست، یعنی حسنات ابتدا و انتهای اون خدا، وسط اون ما. سیئات ابتدا و انتهای اون ما، میانه توجه الهی. این همه مجاری لطف حضرت باری تعالی به بندگان خیش، به انسان هاست. عزیزان من، این نکات کلی است که من عرض می کنم و الا می دانیم هر کدام از دلهای شما با پروردگار لطیف حال و هوای خودش رو دارد. خاطرات زندگیتون رو مرور می کنید، دست لطف الهی رو پنهان و خفی بر جانهای خودتون و در زندگی خودتون بارها و بارها دیدید، حاجت به تذکر ندارید. این لطف معنوی الهی است که شامل حال بندگان می شود. لطف مادی خداوند رو که می شناسیم که به لطافت می آید. لطیف در این چیز گفتیم در این دنیا نسیم است. لطف الهی از طریق باد، باران، مصداق بارز لطافت باران که چگونه می بارد، چگونه مشمول لطف می کند خداوند. از این جنس انزلنا من السماء ماء مبارکا، فرو می فرستن. این لطف خودش رو شامل حال زمین می کند. خورشید به لطافت بدون ادعا می تابد، بر دیو و دد می تابد، بر کافر و منافق و فاسق می تابد. این لطف الهی است که چنین از جهت مادی شامل حال بندگان او می شود. فرمود الله لطیف عباده یرزق من یشاء، و خدا روزی می دهد بندگان خیش رو، محدودیتی ندارد ذات حق، هر آن کرا که بخواهد روزی می دهد. این باب رزق رو خدمت دوستان در دو سه نوبت قبل اشاره کردیم، سهم خدا و سهم ما رو در باب روزی با توجه به آیات شریفه و روایات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد. محضر مبارکتون توضیح داده شد و هو القوی العزیز، و خداوند در کار خودش قوت کامل را دارد، عزتمندی و غلبه کامل را دارد. من کان یرید و حرف الاخره نزد له فی حرفه، و من کان یرید و حرف الدنیا نعطهی منها و ما له فی الاخره من نصیب. این آیه شریف آیه بسیار مهمیست و نوع این آیات در قرآن، به دلیل این که عزیزان آنچه مهم است ابتداعا در این وجود دیدگاه ماست. تا این دیدگاه اصلاح نشود، شیوه نگاه ما به زندگی و دنیا مشخص نشود، ره توشهی حقیقتی فضیلتی عاقبتی و سعادتی رخت نمی بندد برای ما، دست نمی دهد یا برون نمی رود از زندگی. عمده این دیدگاه انسان هاست که باید اصلاح بشه و مشخص باشد. باید ببینیم ما چه منظر و دیدگاهی به این وجود داریم، به این هستی داریم، زندگی با ما چه می کند، حیات دنیا چیست، چه نقشی ما در اون داریم، او در ما دارد. این آیات شریفه بسیار تعیین کننده در این جهت است. به همین خاطر می بینید در قرآن در بسیاری از موارد هنگامی که تقسیم انسان ها مطرح می شود، به سعید و شقی شما قصه دنیا رو خداوند مطرح می کنه. رفتار و حال روز انسان ها با دنیا سرمنشه این تقسیم معرفی می شه در قرآن. عنایت بفرمایید من کان یرید و حرف الاخره، هر کسی که اراده می کند حرف آخرت را و کشت آخرت را، نزد لهو فی حرسه، ما فزون میکنیم در حرس او. توضیح میدم خدمت عزیزان، و من کان یرید و حرس دنیا، و هر کسی که کشت دنیا را میخواهد، نعطهی منها، میدهیم به او از دنیا، اما و ما لهو فی الاخرت من نصیب، اما در جهان بعدی هیچ نصیب و بهره ای ندارد. استهزار دارید، خداوند دنیا رو بدین گونه قرار داده است که پیر قونی خوش میگوید شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. در گذشته این حمام های عمومی که بود، یک قسمتی از این حمام جایی بود که به اون تون میگفتند. کسی به نام گلخن تاب در اونجا میرفت و حمام رو روشن میکرد. گل آتش، خانه گل رو برمیتاباند، گلخن تاب میشد. اونها که درون حمام می رفتند استفاده از آب حمام می کردند، فضای اون پاک و پاکیزه بیرون می آمدند. اما اون گلخنتاب که در تون حمام کار می کرد، همیشه تیره، همیشه سیاه و همیشه با اون وضع دودالود اون فضا بود. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. قصه دنیا قصه غریبی است عزیزان، که در این زیبا آیات قرآن میبینید که حضرت باری تعالی چه خوش میگوید و میسراید و ذهن ما رو به این حقایق روشن میکند. این واژه رو دقت بفرمایید، من کان یرید، هر کسی که اراده میکند، اراده یرید و مراد و مرید هم به دنبال اون میآید. هر آن کسی که زندگی دنیا مراد او می شود، یا آن کسی که جهان آخرت مراد او می شود. مراد یعنی چه در اینجا؟ یعنی تمام هدف و همت، تمام مقصد و مقصود. هر کسی که حرف آخرت، بسیار زیباست، خداوند حقیقت مهم و برجسته تعیین کننده آفرینش رو میخواد بازگو کند، اما در قالب ساده و روان که این ویژگی بیان حقایق در قرآن است. که پیچیده ترین مسائل با ساده ترین انزل نامن از سماع ما آمد ره میشه، با آب و زمین و طوفان و نور و آفتاب و خورشید حقایق مهم خلقت رو خداوند در میآمیزد و بازگو میکند. اینجا هم در قالب یه حرف کشت زرع میپردازد به یه مقوله بسیار مهمی که الان بررسی میکنیم. دقت فرمودید، اشاره کردم، فرمود من کان یورید، و اون کسی که اراده میکند حرس آخرت را، نزد لهو فی حرس، و اون کسی که اراده حرس دنیا میکند، نعتهی منها، به او میدهیم اما ما لهو فی الاخرت من نصیب. شاید بتوان در یک کلمه من این چنین خدمت دوستان عزیز قصه رو واگو کنم که عزیزان من، رابطه این که ما بین دنیا و آخرت داریم در این کتاب مستطاب، در وحی، در سخنان معصومین علیه مصلات و سلام، در یک کلمه اگر بخوایم نگاه کنیم این است که دنیا برای جمع و جماعتی مقصد و منتها است، یعنی جنبه حیات استقلالی دارد. برای جمع و جماعتی خیر مقصد و منتها نیست، جنبه حیات عالی با الف دارد. یعنی برای گروهی دنیا پلیست، برای گروهی منزلیست، برای جماعتی معبر است، برای جماعتی مقصد. گاه دنیا مرکب انسان است، گاه راکب انسان است. گاه ما سوار دنیا هستیم، گاه دنیا سوار ماست. گاه دنیا بار است، گاه بال است. دقیقا این تقسیمات رو میتوانیم ببینیم در سخنان معصومین و در قرآن عزیزان. اون دنیایی که مقصود انسان میشود، مستقل میشه، هر چه شما شنیدید در مذمت و زشتی و ناپسندی اینجاست. اونهایی که ولم یرد الا الحیات الدنیا به تعبیر قرآن، اونها که ذالک مبلغهم من العلم، یعنی تمام هم مهمت خودشون رو خوردن و نوشیدن، این عیش بهیمی، شهوات دنیوی و بس، دیگه چیزی ماورای اون وجود نداره براشون. کسی رو تصور بفرمایید که یه کالایی رو میخرد، فرض کنید نمیدانم کسی ظروفی رو میخرد، یه سماوری رو میخرد، یه چیزی رو میخرد، برون منزل میگذاره استفاده کنه، لذت اون ببرد، حوائج خودش رو برآورده میکند با این کار. اما یه کسی همین وسیله رو میخرد، نه برای اون که استفاده کند، برای اینکه در دکورش میگذاره. بین این دو خرید تفاوت بسیار است. یکی خرید برای اون که ابزاری رو بخرد، وسیله ای رو بخرد، استفاده اون کند. اون دیگری خرید که مقصد آن و مقصود آن است این خرید. این دقیقا قصه اهل دنیاست. گروهی دنیا برای اونها آلت و ابزاری می شود، برای اون که به مقاصد بعدی و اهم خودشون سیر می کنند، که این خلقت الهی است، این آفرینش الهی نسبت به انسان هاست. اما گروهی در بند این مقدمه می مانند و به ذل مقدمه هرگز نمی رسند. این تفاوت عجیبی است دوستان عزیز. در اینجا که فرمود من کان یرید و حرث الاخره، اون کسی که کشت آخرت رو میخواهد همین است. اونها که تلاش میکنن، عمل میکنن، اما یه هدف بلند دارند، یعنی میدانن که ماز دریاییم و دریا میرویم، ماز بالاییم و بالا میرویم، معنی لا الیه راجع اون، دیده ای ما تا کجاها میرویم. اینها با یه نگاه بلند میدانن که انسان این سوئی نیست، میرود به اونجا که برای اون آفریده شده است. اما حرس آخرت است. همون حدیثی که همه دوستان عزیز حفظید، خوب است اینجا بازگو کنیم مطابق این آیه شریفه که میگویید از دنیا مزرعت الاخره. آیا در مزرعه چه میکنن مردمان؟ میخسبن، میخوابن، لذت میبرن، عیش میکنن، یا تلاش است و کد یمین است و عرق جبین؟ مزرعه کجاست؟ جاییست که در اون تلاش هاست که فردا به ثمر میرسد. اونها که حرس آخرت رو میخواهن، یعنی کشتی که فردا متولد می شود. خوب است باز این جمله رو اضافه کنم به کار هر دو قسمت و آیه بعدی هم می آید عزیزان. بالاخره می دانیم که رابطه بین دنیا و جهان آخرت همین است، یعنی مجموعه عمل کرده ها بذر آن امروز کشت می شود، محصول آن و نتایج آن فردا به سوی انسان باز می گردد. قانون و قاعده تجسم عمل، این یه اصل بسیار مهمی است که گهگاه خدا پرده بر می دارد. این آب رو درون این لیوان ریختند، رنگی ندارد، لیوان رو عوض می کنند، یه لیوان کریستال قرمز تهیه می شه، لیوان آب قرمز دیده می شود. تو این استوانه شکل است، مسطح باشه شکلش عوض میشه. اعمال انسانها در این دنیا همین است که میبینیم، مشاهده میکنیم. هنگامی که پرده ها برداشت نمیشود، عمل منتقل به جهان بعدی میشه، همین عمل ماهیت، اما شکل اون مطابق جهان بعدی و عالم بعدی دیده خواهد شد. دوستان عزیز، یعنی قصه این میشه که وقتی به دقت نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، خدا گاه پرده ها رو برمیدارد. ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اونها که مال یتیم میخورن در حقیقت مال یتیم نمیخورن، آتش درون شکم اینهاست که دیده میشوند. اونها که مال یتیم رو به ظلم میخورند، اینجا حضرت باری تعالی یه جاست از مواردی که پرده رو بر میدارد تجسم عمل رو نشان میده. خوردن مال یتیمان این آتش خوردن است در شکم انسان. ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. غیبت نکنید هم رو مسلمون ها. آیا هر کدام از شما دوست دارد گوشت برادر مرده و مردار گندیده رو بخورد؟ نگفت مانند این است، تشبیه نیاورد خدا در سوره مبارکه حجرات، بلکه دقیقاً این مطلب را حضرت حق بازگو می کند. یعنی پرده برداشته می شود، چهره واقعی و ملکوتی غیبت نه اینجا بلکه اونجا چنین است. مردار گندیده و متعفن خوردن است. تمام اعمال ما صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی. تمام اعمال ما ملکوتی دارد عزیزان، که سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. تمام اعمال وجود نازنین نبی مکرم محفل قرآنی است. فرمود محفلی که خانه این که در او تلاوت قرآن می شود، ملکوتش مانند خورشید برای زمینیان است نسبت به قدسیان و فرشتگان الهی. این گونه می درخشد و این حالت رو دارد. شیخ بزرگوار حر عاملی، صاحب کتاب وسائل الشیعه، وارد میشید در صحنه عتیق، صحنه انقلاب. اون ضلع شمالی مقبره این بزرگواری است که همه به او دین داریم، با کتاب گرانسنگ وسائل الشیعه که سنگ دست همه عالمان و فقیهان ما از اصل خود اون تا الان است. این بزرگوار در اون کتاب مستطاب این روایت رو نقل می کند. دیگران هم نقل کردن. پدر و مادر می رسند به جایی در اون عالم، بعد بهشون یه مقاماتی رو نشان میدن، میگن از آن شما. اینا سرشون پایین میندازن، میگن ما کاری نکردیم که مستحق این مقام باشیم. میگن این عمل شماست که به شما می رسد. چه عملی؟ میگد هاذا به تعلیم و کما ولد و کما القرآن. این به آموزش قرآنی است که شما به فرزندانتون دادید. این ملکوت عمل شماست که اینجا به سوی شما باز میگردد. تمام اعمال ما همین است عزیزان. اگر فرمود خضوع فقلوه ثم فی سلسله زرعها 70 زرع انفستکوه، بگیرید ببندید 70 زر زنجیر بیاورید، خدایا 10 سانت اون کافی است. اما ولا یمکن المرء فرار من حکومت کیچ، ما زنجیر نمیخوایم. انفعال ما در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، کاتش به گرمی عرب انفعال نیست. نیاز نیست خدای ما رو به زنجیر 70 زرعی 35 متری بکشی. این زنجیر کدام زنجیر است؟ ملکوت اعمال ماست. زنجیرهایی است که امروز دست پای من و تو برادر و خواهر گرفته است. اینها جلوه خودش رو نشان میدهد، قاعده تجسم عمل. اما بذرش رو اینجا میکاریم، خود نتیجه عمل اونجا سر میزند، متجسمانه پیش روی ما قرار میگیرد. شما در سوره مبارکه صافات گفتیم خدمت عزیزان، انها شجرتون فی اصل جهنم، یه شجره و درختی رو خدا در جهنم مطرح میکنه به نام شجره زقوم. آیه نازل شد، گروهی از مشرکان ابو جهل و جمع و جماعتی گفتن لا اخاصمن، نه میریم الان مخاصمه میکنم، من جدال میکنم با پیامبر و فرزند عبدالله. ببین چه حرفی گفته است. از یه طرف میگه جهنم از آتش است، از یه طرف میگه درخت است. ببین چیست این چیزا، این کدام شجره؟ انا شجرتون فی اصل الجحیم تلعها کأنه رؤوس الشیاطین. این کدام درختی است که میوه تلخ میدهد؟ این درخت ظلم امروز ماست، این درخت خیانت و جفای امروز ماست، این درخت ربای امروز ماست که میوه تلخ اون در جهنم دیده میشود. این همان است که پیامبر توجیهشون کرد. اون شجره طوبایی که در بهش میشنوید در سایه سار اون مینشینند، همین حرص امروز ماست عزیز من، که فردا آن میوه شیرین و خوش و با تراوت و شاداب رو میدهد و نشان میدهد. فرمود من کان یرید و حرص الاخره نزد لهو فی حرصه. خیلی زیباست. اون کسی که هدفش و آخرت قرار میدهد، ما به حرص می افزاییم به هر سو، می افزاییم به عملش، به نتیجه او. این جمله رو می دانید که همه میگید که من جا عمل حسنه فلهو عشر امثالها. این هم قاعده لطف الهی است که خداوند این لطف رو شامل حال بندگانش میکنه و یک اونها رو ده میکند با یه شرط: من جا عمل حسنه، نه من عمل حسنتن، نه اینکه هر کسی یه کار خیر انجام بده خدا ده برابر میدهند، بلکه جا عبه جی عبه بردن است. هر کسی حسنه خودش رو بتواند برساند اون طرف. گاه ممکن است حسنه انجام میدیم اما فردا توان در کف نگه داشتن این حسنه رو نداریم، از دستمون میره متاسفانه. اون نیست، اونی که بتوانیم نگاه داریم، با خودمون ببریم این سرمایه را. عزیزان فرمود اینجا نزد لهو می افزاییم، لطف حق شامل حال می شود، فزون می شود جزا و نتیجه این انسان ها فی حرفه. اما به من کان یورید و حرفت دنیا، اون کسی که دنیا رو می خواهد و مراد او دنیاست، نقطهیم اینها میریم دنیا رو به اون. البته نه اینکه به تمام خواسته ها برسد، هیچ کس این گونه نیست که به تمام خواسته های مادی خودش انسان برسد، چون هم انسان سیری ناپذیر است، هم منابع دنیا محدود. نعتهی منها داده می شود به او، اما و ما لهو فی الاخرت من نصیب، دیگه این نصیبی و بهره‌ای در جهان بعدی ندارد. این کسی است که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام تلاشش همین بود، تمام بهرش این بود. فقط یه جمله، هنگامی که این مطالب گفته میشه، گاهی ممکن است در یه مخیله بعض از کسان چنین بیاید که آیا بالاخره با توجه به این جمله‌ای که عرض کردیم، آیا اون گفتارهای ادیبانه ای که جمع و جماعتی میگویند و مجو درستی عهد از جهان سست نهاد که این عجوزه عروس هزار داماده است، جایگاهی دارد یا ندارد؟ نه، قصه این نیست عزیزان. اینا برای ادب و شعر خوبه، اما برای آموزش و تعلیم نیست. چون ما میدانیم دنیا تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درایید و ببینید خدا را. این دنیا مظهر صنع الهی است. آن که مهم است چیست؟ دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و میزان و زن. آن که به عنوان دنیا مطرح می شود سوء استفاده، همان مبنای اولی است، همان مبنای اولی است که اشاره کردم، نگاه استقلالی به دنیا، که انسان دنیا رو مستقل بخواد. اگر این چنین شد، برای به دست آوردن این دنیا هیچ کوتاهی نمی کند. در فصلت صبح اشاره می کردیم دیگه، ما ممکنه اینجا انسان برای به دست آوردن این قدرت هیچ ابایی ندارد، برای رسیدن به این ثروت از هیچ چی دست نمی شوید، هر کاری رو بگید انجام می دهند تا به این خواسته برسند. اما اون کسی که دنیا آلت است برای او، نگاه عالی دارد نه استقلالی، دنیا را به قیمتی می خواهد که زیانی به استقلال هدف او وارد نکند. این دقیقا تعیین کننده میشه و عامل کنترل رفتار این دو گروه یا رهایی و آزادی این دو جماعت و این دو دیدگاه به دنیا میشه. فرمود نعته من ها و ما لهو فی الاخرت من نصیب، ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به الله ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم. گفته شد این قبلا. ام لهم شرکا، آیا اینها شرکایی دارن که شرعو لهم، آیا در غیر خداوند اون شرعی که برای اونها شرع لکم من الدین کسی دیگری باید تعیین کند جز خداوند؟ آیا این چنین است؟ مالم یعذن به الله، چیزی که اذن خداوند نیست، کجا می روید؟ ولولا کلمت الفصل، اگر بنا نبود که خداوند کلمه فصل خودش و داوری و عدالت خودش رو در روز معین صادر کند، لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم، همینجا قضاوت می کرد در بین انسانها و ظالمان به سزای عذاب علیم خودشون می رسیدند، اما باید عدالت الهی در فضا و جایگاه خودش فرود آید. تر از ظالمین مشفقین مما کسبو و هو باقون بهم، این هم باز همان است عزیزان. میبینید ظالمان رو پیامبر، میبینی ظالمان رو، دیری نمیگذرد که خواهید دید به تمام معانی ظلم که اون شب اشاره میکردیم. میبینی ظالمین رو که مشفقین مما کسبو، اینها مضطربند از آنچه عمل کردن، از همون حرصشون، از همون کشتی که امروز داشتن که فردا نتیجه اون به ایشان باز میگردد. من ما کسبو و هو واقع بهم، و همانی که عمل کردن و ما کسب واقع به ایشان میشود. خیلی زیباست. و هو واقع بهم، دقیقا اشاره کردیم یوم الجمع، اون روزی که انسان با عمل خودش جمع میشه عزیزان، باز میگردن به وجود انسان، وقوع بر انسان میکند، همون تجمع تجسم عمل رو در اینجا باز میبینیم. و هم واقع اون بهم، اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. دو گروه مقابل هم قرار میدهند، دو گروهی که باید بگوییم حقیقت این آیه شریفه رو میتوان فردا ببینید، یعنی اونجا که فرزند پاک علی و فاطمه، اونجا که سلاله خیر المرسلین خاتم انبیاء محمد مصطفی، و یاران بزرگوار او یه صف ایستادن، و اون گروه دیگه هم جماعتی هستن که من کان یرید و حرف دنیا، اونها من کان یرید و حرف الاخره، اونها کسانی که تر از ظالمین مشفقین مما کسبو، اینها گروه دوم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات. تفسیر آیه رو اون چه گفتیم باید فردا ببینیم و مشاهده کنیم. اینو من تموم کنم وارد میشم انشاءالله اون بحث رو میگم. ظالمین رو میبینی پیامبر، اینها فردا روز عجیبی دارن، نسبت به اعمالی که انجام دادن اعمالشون براشون واقع میشود، مثقال ذره عملشون گریبانشون رو میگیرد و مشاهده میکنید که چه خواهد شد. اما اونها که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، نقطه مقابل ظلم رو ایمان و عمل صالح مطرح میکنه خداوند در اینجا، اینها فی روضات الجنات. استحضار دارید عزیزان، این نکته خیلی مهم است که در قرآن ما قاعده اصالت عمل رو میبینیم، یعنی و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. لازم میبینم اینجا این رو عرض کنم، جزا داده نمیشوید مگر به عملتون. در قرآن هیچگاه نمیبینید که قول انسان ها ملاک قضاوت بر شخصیتشون باشد نسبت پیشگاه حضرت باری تعالی. اون چه رو میبینید عمل است، اون چه میبینید اصالت عمل است عزیزان. فضای عمل جرایی قرآن رو پر کرده است، همیشه میبینید به دنبال ایمان اون مبرز ایمان عمل خواهد بود، اینجاست که قضیه جدی میشود. متاسفانه باید بگوییم از بزرگترین ضعف‌های جامعه اسلامی از زمانی آغاز شده است که فاصله بین امانی، تمنیات، خیالها، ذهنیات جای عمل رو گرفت. یعنی اون زمانی که مسلمان‌ها گمان کردن که زک قلبک، دلت صاف باشه، دلت پاک باشه، آره این کارو کردی نکردی. از بزرگترین جنایاتی که بنی امیه ایجاد کردن، پشتوانه‌ها و تئوریسین‌های فکریشون همین بود. اینا حرکتی رو ایجاد کردن به نام حرکت ارجاع. اینها اومدن برای اینکه بشوین دامان خلفای بنی امیه رو، گفتن ایمان باید در دل باشه، دلت صاف باشه. اگر ایمان واقعی داشته باشی، قلبت به خدا مؤمن باشه، عشق خدا تو دلت باشه، مهم نیست که بخوری یا نخوری، بزنی یا نزنی، بخوانی یا نخوانی، فرقی نمی کند. عمده این دل که باید چنین حالتی رو داشته باشد. ما چنین چیزی رو در تعالیم الهی نمی بینیم، در ادیان الهی عزیزان. آنچه مهم است ملاک به حقیقت عمل انسان هاست. بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. این حال روز انسان‌های مؤمن است که اینها ایمانشون رو نشان میدهند، لذا زندگی هم براشون عوض میشه. یه داخل پرانتز باز کنم، تو اون قاعده لطف که اشاره کردم اول سخن، از مصادیق قاعده لطف الهی بودش تو قلب شماست، تو دل شماست. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ببینید همونطور که خدا فرستاده است آیات خودشو در بیرون، تو دل و جان ما هم زمینه پذیرش اون رو به شکل فطری قرار داده است و روشن کرده است. یعنی شما میبینید به دل انسان وقتی مراجعه میکنید، صدق، وفا، محبت، عشق جایگاه خودش رو دارد، دروغ، خیانت، ظلم، قباحت جایگاه خودش رو دارد. در فطرت این قاعده لطف پذیرای چنین خصوصیاتی میشه، خدا از درون هدایت میکند. اون انسانی که چنین حالتی رو پیدا میکند، این لطف خدا رو جواب میدهد، ایمان قلبی پیدا میکنه. نتیجه اون ایمان در عمل صالح این میشه که نه سهم اون احالی که طالب به اصطلاح دنیا بودن میبرد، یعنی نه اینکه استفاده دنیایی خودش رو میکند، حرص دنیا هم دارد، بلکه شیرین تر از اونها دارد. اون کسانی که متصف میشن، یعنی واقعا اون پاسخ میده وجودشون، این فطرت درونی الهی رو، اون لطف خدا تو وجودشون متبلور میشه، ایمان شکوفا میشه، زنداری اونها، شوهرداری اونها، فرزندداری اونها، تمام اعمالشون فرق میکنن، خوشند، لذت میبرند، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. از خوشیهای لذت اینها هم سهم خودشون دارن در دنیا، نه اینکه ندارن، حتی یه پله بالاتر میان، اونجا که دیگران ناخوشند اینها خوشند در دنیا، اونها که میکشند در دنیا اینها نمیکشند، میبینن صحنه ها رو بعد میگن و ما رأیت الا جمیلا. اینها وقتی میبینن مانند دختر کبرای علی بعد میگن و ما رأیت الا جمیلا. حتی این خصوصیات دنیا و چنین مسائلی رو هم که در دنیا میبینن برای اینا شکلش فرق میکنه. اینها عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. حتی در این ابتلاعات دنیا هم نگاه اونها فرق میکنند، اونها که گرفتند اون لطف خدا را، ایمان شد، ایمانشون اومد کجا؟ تو عمل پیاده شد. اصل اصالت عمل تکان دهنده است در قرآن عزیزان. بالاخره اگر اینجا تو این محفل نشستیم دوستان عزیز، در این شب شهادت وجود نازنین حضرت مولانا الحسین و شب عاشورای حسینی، بدونید پیام وجود و مبارکش چیزی جز این نیست که والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون. این خودشه، صحابی اون، یاران اون و شیعان اون در طول تاریخ و عاشورایان در طول تاریخ. ایمان پاسخ قاعده لطف خدا رو بده، ایمان بیاد تو این وجود فراگیر باشه و اونگاه بیاد تو قالب عمل، اون هم عمل صالح که همیشه خدمت دوستان گفتیم، عملی دور از کمیت کرایی بلکه عمل کیفی، عمل مؤثر، عمل سازنده در تمام حوزه ها، هر کاری و هر تلاشی داریم، اجتماعی، فردی، اقتصادی، فرقی نمی کند. فرمود اینها والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات وصف العیش نصف العیش. خوب این رو هم خدمت دوستان بگم، ایرادی نداره که این آیه رو تمام کنیم بریم سراغ قسمت بعدی سخن امشب. کلمه روضات جمع روزه است. گاهی دیدید یه فضاهای سرسبز بسیار زیبایی رو که درخت ندارد، اطرافش درخت داره اما خودش درخت ندارد. این فضای این چینی رو در ادب پارسی میگیم اولنگ. یه قدی جدیدتر میشه مرغزار، یه گیاهیست مرق که اهل کشت و زر بهش میگن فریز. این خیلی کاملا فراگیر میشه، مخملی میکنند، کاملا میپوشاند زمین رو. مرغزار، مرغزار است، مرغزار، اون جایی که فضا سبز، درخت نیست، اطراف درخت است، فضا باز است، این رو میگن روزه در کلام عرب. این بزرگواران، این مؤمنین دارای عمل صالح، فی روضات الجنات، اینا هم در روضه اند هم در جنت اند. جنت باغه، روضه فضای اون زیبایی این چنین نیست. فی روضات الجنات یعنی در بهترین قسمت های جنت الهی اینها خانه می کنند. لهم ما یشاءون عند ربهم، اونجا مشیت اینها حکم می راند. اگر در دنیا خاص به الهی رو پیدا کردن، پیاده کردن، الان اون چه اینها می خواهند همان می شوند. لهم ما یشاءون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل کبیر الهی بر ایشان و بر این جماعت است که شامل حالشون شده است. کل آیاتی که امشب عرض کردم خدمت دوستان خدا می داند دقیقا ترسیم و تماشای اون چیزی است که شما امشب نشستید و بالاخره ماتمون رو سیاهون به تن کردید و دلهاتون رو متوجه می کنید به سوی ساحت مقدس اون بزرگ انسان الهی و یاران با وفا و با شخصیت او. من میگذارم بحث تفسیر رو همینجا، میخوام چون وارد قسمت دیگه بشم امشب حساسیت سخن اقتضا میکنن. اما ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون کلید اصلی این سوره مبارکه آیه بعدی است که انشاءالله فردا شب خدمتتون میگیم. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم اجرن الا المودت فی القربا و من یخترف حسنتن نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. زیباست، عجیب، عجیب است اونچه در اینجا حضرت باری تعالی مطرح میکند. بگذارید که وارد نشم این آیه رو و انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان این آیه و آیات بعد از آن رو در حدی که استعداد سخن باشد بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.